پیش بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد از آن
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. روز روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم امروز با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اصفهان در خدمت شما باشم. سامانه 30,010-35 و شماره سازمان 162 پلهای ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هستم. همچنین شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های موبایلتون شنونده باشید. همینطور که شنوندگان محترم مستحضرن، مجموعه برنامه اذهان تلاش داره تا به عنوان کلی جنگ ترکیبی بپردازه. ما در این برنامه سعی داریم به موضوعات و شاخه‌های مختلف جنگ ترکیبی بپردازیم و در این سلسله برنامه ها از اساتید این حوزه سوالاتی رو و در واقع پرسش هایی رو در ذیل عنوان کلی نبرد یا جنگ ترکیبی پرسیدیم و از نظرات اساتید استفاده کردیم. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در راستای معرفی کتب حوزه جنگ ترکیبی، بنده بهنام گلشایی، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خدمت شما عزیزان هستم تا کتاب دیگری که در حوزه جنگ ترکیبی نگاش شده رو خدمتون معرفی کنم. کتابی رو که در خدمت شما خواهیم بود تحت عنوان مجموعه مقالات نخستین همایش جنگ ترکیبی هستش که به مفاهیم، رویکردها و الزامات این جنگ پرداخته. محور اساسی این کتاب که در واقع سومین کتاب خروجی از مجموعه مقالات نخستین همایش جنگ ترکیبی است، به محور سوم کاربرد یگانهای رزمی در جنگ ترکیبی می‌پردازد. در این محور به چند بخش و چند حوزه بسیار مهم در جنگ ترکیبی پرداخته شده. در ابتدا مقوله فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی بحث شده که اساساً فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی به چه صورتی خواهد. سازماندهی و به کارگیری یگانهای مختلف اهم از نیروی زمینی، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی به عنوان چهار بازوی پرتوان ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی در واقع بررسی شده و نحوه سازماندهی و بکارگیری این نیروها مورد مطالعه قرار گرفته. مسئله بسیار مهم دیگری که در این بخش به اونها اشاره شده مقوله تعریضی نیروی انسانی، تعریضی عملیات، تعریضی اطلاعات، تعریضی آماده کش در جنگ ترکیبی است که اساساً نحوه تعریضی در این جنگ ها به چه صورتی خواهد و آخرین بخشی که در این محور به اونها اشاره شده مقوله عملیات روانی در جنگ ترکیبی است که یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که در حوزه جنگ ترکیبی در واقع میتوان به کار برد. امیدوارم عزیزان با مطالعه این کتاب آشنایی از سامانه فرماندهی و کنترل، نحوه سازماندهی نیروهای مختلف در جنگ ترکیبی، نحوه تعریضی‌های مختلف عملیات جنگ ترکیبی و عملیات روانی به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم آشنایی نسبی پیدا بکنند. شما رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم. خدا نگهدارش.
در خدمت آقای دکتر دیاکو حسینی، استاد دانشگاه پژوهشگر مسائل بین الملل، و دکتر مهدی عمرانی، استاد آینده پژوهی و پژوهشگر ارشد مسائل امور راهبردی هستیم. در ابتدا خواهش میکنم اساتید یه سلام علیکی با شنوندگان داشته باشن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که این برنامه رو میشنون. در خدمتتون هست.
ممنونم آقای دکتر. بفرمایید آقای عمرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. من هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما و همه مردم عزیز کشورم سلام و عرض ادب دارم. انشالله در جلسه امروز بتونیم در خدمت باشیم و مفاهیمی رو که مد نظر هست بتونیم به خوبی بررسی کنیم.
سپاسگزارم. در بحث جنگ ترکیب ما در این چند برنامه در ابتدای بحث سعی کردیم که از اساتید محترم تعاریف در واقع اون نگاهی که به بحث جنگ ترکیبی و اون استنباطشون رو جویا بشیم. آقای دکتر عمرانی، شما تعریفتون از جنگ ترکیبی چی هست؟ برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، جنگ ترکیبی خب مقوله‌ای هست که کشور ما در سالهای اخیر درگیر شده و اهمیت و ضرورت پرداختن به جنگ ترکیبی رو تقریبا خیلی از ذینفعان کشور درک کردن و شاید مهمترین مسئله‌ای که ایجاب می‌کنه که قسمت‌های مختلف کشور به این مقوله بپردازن فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ ترکیبی هست. استکبار در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی روش‌های مختلفی رو تاکنون برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش گرفتن، از جنگ نرم، جنگ سایبری و شاید بسته کامل از جنگ رو جنگ ترکیبی هست که ابعاد مختلفی داره و در سالهای اخیر شاهد اون هستیم. در دنیا هم روی این بحث کار میشه و همه کشورها به نوعی درگیر جنگ ترکیبی هستند. اگر که نگوییم همه مقاصد جنگ ترکیبی در رابطه با کشور ما هست، اما بخش عمده از جنگ ترکیبی در جهان امروز علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این باعث میشه که همه ما احساس مسئولیت کنیم و چیستی و چرایی جنگ ترکیبی رو در رابطه باش بحث کنیم که من تشکر میکنم از صدا و سیما به واسطه تولید چنین برنامه‌هایی در رابطه با جنگ ترکیبی. انشاءالله در جلسه امروز هم مواردی رو در رابطه با مدل‌هایی که ما بحث کردیم خدمتتون ارائه خواهیم داد.
ممنونم. آقای دکتر، همینطور که از تعالی میدونید ما سیر تطوری در خیلی از مفاهیم کلیدی علوم انسانی در طی سال‌های اخیر شاهد بودیم. مفهوم قدرت از سخت به نرم و از نرم به نیمه سخت، یا در واقع مفهومی که جوزف نایی مطرح کرد بحث هوشمند، و حتی در سالهای اخیر مباحثی مثلا تحت عنوان قدرت هوشمندانه و اینها شاهدش بودیم. در بحث جنگ هم امروز ما میبینیم که احتمالا بعد از تجربیات ناموفقی که طی دو دهه اخیر مثلا آمریکایی‌ها تو عراق و افغانستان داشتن یا جاهای دیگه، احتمالا در بحث مفهوم جنگ هم یه در واقع تطوری رو، یه سر تطوری رو شاهد هستیم. حالا هزینه های بالای در واقع این جنگ ها، اثرات محیط زیستی در واقع مخربی که داشتن و پیامدهای بسیار ناخوشایندی که برای در واقع کشورهای آغاز کننده جنگ شاهدش بودیم، امروز با در واقع شکل جدیدی از جنگ ما روبرو هستیم که حالا بهتر از من میدونید که حالا در کنفرانس مونیخ 2015 اومدن به صورت حالا تئوریک اینو صورت بندی کردن تحت همون قالبی که حالا حضرت عالی و حالا مهمان محترم برنامه بهش آشنایی دارن و حداقل تو 10 حوزه نام آوردن، اسم آوردن که به صورت همزمان با یک فرماندهی مشترک ما شاید در واقع کشور متخاصم علیه کشور هدف عملیات انجام میدیم. این توضیحات رو ما در واقع حالا قسمت‌های گذشته برنامه هم به صورت حالا مفصل بهش پرداختیم. من میخوام نگاه حضرت عالی رو به این مقوله جنگ ترکیبی با این جزئیات بدونم که شما تعریف مشخصتون چیه و چه تمایز این جنگ ترکیبی رو با در واقع جنگ به معنای مفهوم سنتیش چی میدونید و حالا در ادامه بحث بتونیم نظر شما رو با همجوری که حالا تو فرمایشاتون اشاره کردید جمهوری اسلامی به عنوان در واقع یکی از شاخص‌ترین کشورهایی که داره علیهش این در واقع جنگ اعمال میشه ما حالا باید چیکار بکنیم و حالا راهکاراتون رو بدونیم.
بله، موارد خوبی رو شما اشاره کردید. در جنگ ترکیبی که نمونه بارز جنگ‌های عصر جدید هست، همونطور که شما فرمودید جنگ کلاسیک با توجه به مضراتی که برای کشورهای متخاصم دارن دیگه دنبالش نیستن. بحث هزینه‌ها هست، بحث پذیرش جنگ در کشورهای هدف هست و به همین خاطر انواع مختلف جنگ، جنگ سایبری، جنگ شناختی رو برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان کشورها و نفوذ در لایه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور هدف به کار می‌برند که همه این نمونه‌ها رو در کشور خودمون به نوعی ما شاهد هستیم. آنچه که مهم هست، ما در سال‌های اخیر در کشور در رابطه با جنگ ترکیبی سازمان‌های متعددی کار کردند، اما این که ما بدونیم در کشورهای دیگر به این مقوله چه نگاهی دارن و ابعاد و مؤلفه‌های جنگ ترکیبی چی هست و چه برنامه‌هایی براش داشته باشیم. خب در جنگ‌های کلاسیک مسئولیت بر عهده یگان‌های نظامی دفاعی هر کشور هست و جنگ‌های سخت، اما وقتی که به سمت جنگ ترکیبی، جنگ شناختی و جنگ سایبری میره، و چرا ما اینا رو میگیم ترکیبی؟ چون همه این مدل‌های جنگ، حالا شما فرمودین 10 تا تقسیم‌بندی‌های مختلفی هست در مدل اتحادیه اروپا که ما بررسی کردیم، 13 حوزه رو تحت تاثیر قرار میده با بیش از 40 ابزار که حالا با جزئیات ان شاءالله خدمت شنوندگان محترم عرض خواهیم کرد. خب این شناسایی ابعاد و مؤلفه ها برای اینکه ما توان واقعی دشمن رو در جنگ ترکیبی بدونیم مهم هست و کشور باید روی این کار کنه، سازمان های مختلف باید روی این فعالیت داشته باشن، هم افزایی بین سازمان ها و تقسیم کار مهم هست. نمیتونیم بگیم فقط یه نهاد به این موضوع بپردازه، این نیازمند ما مدل هستیم، باید مدل های دیگر رو بررسی کنیم، نقاط قوت ضعف اونها رو احصا کنیم و مدل مفهومی و مدل بنیادی خودمون رو براش ایجاد بکنیم. اینکه جنگ ترکیبی در چه محدوده قرار میگیره، پیش نیازش تهدیدات ترکیبی هست. خب ما اگر یه محور در نظر بگیریم، صلح و جنگ، چه فعالیت های انجام میشه که صلح تبدیل به جنگ بشه؟ جنگ ترکیبی در اون بین این دو مقوله در منطقه خاکستری صورت میگیره. ما بررسی که کردیم تهدید ترکیبی رو اول داریم، تهدید ترکیبی، و با مراحل و فازهای مختلفی که دارن نقطه نهاییش منجر به جنگ ترکیبی میشه. یعنی تهدید ترکیبی یه مفهوم چتری داره که باعث میشه به جنگ ترکیبی منجر بشه. حالا اینکه ما واقعا بعد از اینکه ابعاد و مؤلفه‌ها رو شناختیم آیا این کفایت میکنه؟ خیر، ما باید به دنبال این باشیم که با شناسایی مؤلفه‌های کلیدی و تأثیرگذار و عدم قطعیت‌ها بتونیم برای آینده این جنگ ترکیبی هم برنامه داشته باشیم، سناریوهای آینده رو داشته باشیم. چون یه مفهومی هم هست در جنگ مطرح هست که جنگ‌های آینده از چه نوع جنگی خواهد بود. الان ما زمینه‌هاش رو می‌بینیم جنگ ترکیبی، اما جنگ ترکیبی در چه بسترهایی؟ الان شاید بحث فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی نمود بیشتری در جنگ ترکیبی داشته باشه. در آینده هر کدوم از این جنبه‌های جنگ سایبری، از بلاکچین، رمز ارز، کوانتوم، متاورس، اینا همه جنبه‌هایی هستن که ممکنه جنبه جنگ ترکیبی رو پررنگ‌تر کنه. انشالله که با همافزایی بین جامعه دانشگاهی، جامعه سیاسی، جامعه نظامی، بخش‌های اقتصادی ما بتونیم به یه مدل خوب در سطح کشور برسیم.
سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر حسینی، شما نگاهتون به بحث جنگ ترکیبی چگونه است؟ شما چه تعریفی از این مفهومی که حالا یک سالی هست تو ایران خیلی بهش پرداخته میشه؟ چون بحث جنگ ترکیبی پدیده به طور کلانش نوظهوره، ولی خب اینجوری نیست که تو یک سال اخیر در واقع تئوری پردازی شده باشه و اجرا شده باشه در کشورهای مختلف، ولی بعد از بقای پاییز 401 تو ایران خیلی بهش پرداخته شد و بولد شد این مسئله. خواستم تعریف از اتحادی رو در این زمینه بدونم و نگاهتون رو به این موضوع جنگ ترکیبی بدونم. برای شنوندگانون بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم جنگ ترکیبی همونطور که شما اشاره کردید به رغم اینکه جنبه‌های جدید داره و اخیراً مورد توجه قرار گرفته در سراسر جهان و در کشور ما، اما یک مفهوم یک امر کاملا جدید نیست. ما در اعصار گذشته هم این واقعیت رو تجربه میکردیم که جنگ های کلاسیک اتفاق می افتادن، ولی همزمان با جنگ های نظامی اشکالی از جنگ ترکیبی هم در جریان بود. برای مثال استفاده از تکنیک های خرابکاری در کشوری که با اون در حال جنگ بودن، یا جاسوسی یا تبلیغات، حالا به شیوه های ابتدای خودش، تمام اینها جنگ ترکیبی بود. اما اون چه باعث میشه در دوران جدید یک وجه تمایز پیدا بکنه، پیچیده بودن و تعدد ابزارهایی است که برای جنگ ترکیبی مورد استفاده
احتمالاً همزمانی استفاده از اینها.
بله، حالا عرض میکنم که چه نسبتی با جنگ کلاسیک داره. به نظر من جنگ‌های کلاسیک در گذشته، یعنی جنگ‌هایی که نیروهای نظامی مشخص در اون شرکت داشتند، سه تا خصوصیت بارز داشتند اون جنگ‌ها. یک، اینکه درجه بالایی از خشونت در جریان بود. دوم اینکه اون جنگ ها مرئی بودند، یعنی فرماندهان و سربازانی که در جبهه های کاملا مشخص و مکان بندی شده در حال نزاع و جنگ بودند. و سوم اینکه مفهوم شکست و پیروزی قابل اندازه گیری در مقیاس زمانی کوتاه یا میان مدت بود، یعنی در پایان جنگ تقریبا مشخص بود که کدام طرف برده و کدام طرف جنگ رو باخته. این سه شاخص در جنگ ترکیبی به چالش گرفته میشن، یعنی الزاماً این نوع جنگ ها به ویژه در زمانی که با جنگ نظامی همراه نیست، خشونت چندان بالایی رو در عیان نشون نمیدند. دوم اینکه مرئی نیستند، یعنی شما نمیتونید جبهه جنگ رو بلافاصله تشخیص بدید که در کجا در اتفاق میفته، و همینطور قابل اندازه‌گیری نیست شکست یا پیروزی، چون ممکنه هدف چنین جنگی که ما به اصطلاح اون رو یکی از وجوه جنگ اراده ها مینامیم در بلند مدت خودش رو نشون بده. بنابراین این وجه تمایز. حالا نکته اینه که این جنگ ترکیبی که ما ازش حرف میزنیم با جنگ نظامی کلاسیک چه نسبتی با هم دارد؟ سه نسبت. یک، این که ممکنه در موازات جنگ نظامی جنگ ترکیبی هم رخ بده، یعنی در اینی که سربازان با هم در حال جنگ هستند، در جبهه های دیگری که مرئی نیست و بلافاصله قابل شناسایی نیست، اقداماتی در راستای جنگ ترکیبی اتفاق بیفته. دومین نسبت بین جنگ ترکیبی و جنگ کلاسیک نظامی این است که ممکن است جنگ ترکیبی به هدف امتناع از جنگ نظامی اتفاق بیفته، یعنی چون کشوری نمیخواهد جنگ نظامی بکند، جنگ ترکیبی رو انتخاب میکند. سومین این که میتونه به عنوان مقدمه یک جنگ نظامی مطرح بشه، یعنی یک کشور با یک کشور دیگری وارد جنگ ترکیبی میشه به امید اینکه نظام تصمیم گیری اون کشور رو مختل بکنه، اراده اون کشور رو ضعیف‌تر بکنه و بر روی اذهان و افکار باورهای شهروندان اون جامعه اثر بگذاره و از این طریق زمینه رو مساعد بکنه برای یک جنگ پیروزی، یک جنگ نظامی در آینده.
من اینو دقیق متوجه نشدم. این فرمودید که ویژگی دوم جنگ ترکیبی با هدف امتناع از حالت سوم، در ادامه حالت دومه، یعنی کشور متخاصم اول امید داره که با جنگ ترکیبی اون مقصودش رو به دست بیاره و اگر نتونست وارد جنگ آشکار رو در واقع سرسری میشه، یا اینکه نه، جنگ کلاسیک رو مقدمه ای میکنه برای جنگ.
این کاملا به نیت سیاسی بستگی داره، یعنی اگر کشوری که کشور الف با کشور ب وارد جنگ ترکیبی میشه، اگر منازعه بینا، اختلاف بینا، یک اختلاف موجودیتی باشه، در اون حالت تنها راهی که پیش روی هم دارن نابودی کامل دیگری است. در اون حالت حالت سوم ممکنه پیش بیاد، یعنی جنگ ترکیبی مقدمه یک جنگ نظامی باشه. اما اگر نه، اختلاف اونو در سطح موجودیتی نباشه و صرفا تغییر مواضع سیاسی در رابطه با هم باشه، بدون نیاز به یک جنگ نظامی، یک جنگ ترکیبی ممکن است بتونه هدف رو محقق بکنه.
چون تو هر یکی از تعاریف جنگ ترکیبی داریم که این مجموع اقدامات انجام میشه با هدف تغییر در رفتار و تصمیم طبقه حاکم.
بله میتونه. البته این رو هم اشاره بکنیم که درست است که جنگ ترکیبی یکی از مخاطبانش رهبران سیاسی هستن، الیت ها و نخبگان سیاسی و تصمیم گیرندگان هستن، اما بخش بزرگی از مخاطب جنگ ترکیبی در دورانی که ما داریم این موضوعش حرف میزنیم شهروندان عادی هستند. این چرا در اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه در جهان ما شاهد نوعی انقلاب در آگاهی های سیاسی عموم مردم در سراسر جهان هستیم و عرض بزرگتون که و همینطور انقلاب در ارتباطات سیاسی و تکنولوژیک که باعث شده شهروندان در سراسر جهان به میزان عرض بزرگتون که بی سابقه ای در دنیای سیاست نقش داشته باشن. بنابراین تأثیر روی اراده شهروندان کشور مختلف میتونه مستقیما اثرگذار باشه بر روی اراده سیاسی.
این تغییر از پایین به بالا اتفاق میفته و تغییر رفتار. آقای دکتر، این دقیقاً من می‌خواستم همین پیرو فرمایش تخریبتون همین سوال رو بپرسم. ما در این برنامه استنباط اون هست که در اون ده حوزه‌ای که جنگ ترکیبی اتفاق میفته، از نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک، تروریسم، نمیدونم سایبری و غسل آزا، مرکز ثقل این ده حوزه که حالا شاید آقای دکتر عمرانی بخوان امروز شاخه‌های دیگه‌ای هم بهش اضافه بکنن، بحث در واقع جنگ شناختی هست و حوزه شناخت هست. اصلا شاید که دلالی که اسم برنامه هم نبرد از هان انتخاب شده شاید همینه. من این فرمایش اخیری که داشتید که در واقع نبردهای امروز و جنگهای امروز مخاطب اصلیش مردم هستن و افکار عمومی هستن، میخوام بدونم که در واقع این از این منظر بیشتر برای ما بحث جنگ در واقع ترکیبی رو باز کنید.
بله، ببینید، به نظر من جنگ ترکیبی دو نوع اثر رو به همراه داره بسته به ابزاری که استفاده میشه. یکی آثار فیزیکیست، مثل حملات سایبری، مثل حملات تروریستی یا خرابکاری و غیر، اینا آثار فیزیکی به همراه داره. دوم آثار غیر فیزیکی داره، یعنی اونجا که شما نمیتونید تشخیص بدید آن زخمی که ما ازش حرف میزنیم، اون آسیبی ازش حرف میزنیم کجا وارد شده و در طول زمان ممکنه خودش رو نشون بده. این بخش مربوط میشه به اون چه شما جنگ شناختی میگید یا در جهان حتی به عنوان جنگ روانشناختی هم مورد استفاده قرار میگیره. چون در ابتدا هم صحبت کردیم جنگ ترکیبی یکی از وجوه جنگ اراده هاست که امروز در جهان وجود داره، طبیعتاً معادلات ذهنی و باورها رو هدف میگیره. چون زمانی که این باورها تغییر بکنند نسبت به هر امری، نسبت به مشروعیت سیاسی نظام سیاسی، نسبت به میهن پرستی و هر چیز دیگری، خب طبیعتاً اراده ها رو هم تضعیف میکنه. بنابراین قلب مفهوم جنگ شناختی، در حقیقت جنگ ترکیبی عذر میخوام، جنگ شناختی یا جنگ روان شناختی است. البته این رو هم باید توجه بکنیم، ما وقتی که از مفهوم جنگ استفاده میکنیم، جنگ یک امر دو طرف است، یعنی طرفین با هم میجنگند. گاهی اون چه ما ازش حرف میزنیم حملات ترکیبی است، یعنی جنگ نیست، یک جانبه و یک طرف است. از این دو بود میتونه یک طرفه باشه. یک اینکه کشور ب، حالا واقعا خب ما هم جز اونها هم جز کشور ب هستیم، ما سر جنگ با کسی نداریم، ولی در طرف مقابل مورد حمله کشور الف که در اینجا ایالات متحده و البته کل نظام غرب و رژیم صهیونیستی و غیره و اینها هستیم. این از این جهت یک طرف است. و عرض بزرگتون که بنابراین ما گاهی با حملات کاملا یک جانب و یک طرف روبرو هستیم و همینطور از این بود و از این جهت که امکانات نابرابره. ببینید، امکاناتی که خب طبیعیست ما به عنوان یک کشور داریم، با توجه به اینکه اراده‌ای هم برای جنگ ترکیبی با جهان نداریم، اینها امکانات کمتری داریم، ولی غرب، مجموع پتانسیل رسانه‌ای و تبلیغاتی و اطلاعاتی غرب، یعنی امریکا، اروپا و سایر کشورها، اونقدر گسترده است که این جنگ رو به یک جنگ کاملا نابرابر تبدیل میکنه. از این بُعد هم که نگاه بکنید، ما با حملات ترکیبی روبرو هستیم تا با مفهوم جنگ، یک مفهوم متقابل، متعادل و دو جانب است.
البته من کاملا با فرمایش شما و این گزاره‌ای که طرح کردید موافقم خودم به شخصه، ولی خب در واقع اظهارات و مواضع رسمی مقامات غربی رو که رصد میکنیم، اونها در واقع ادعای مشابهی دارن در مورد خودشون، یعنی معتقدن که حالا جمهوری اسلامی هم، حالا چه در حوزه سایبری، چه در حوزه تبلیغات و حوزه‌های نرم این چنینی، یا حتی تو حوزه‌ای مثلا سایبری حملاتی رو علیه هم و اون رو در واقع به نوعی میخوان در واقع این اقداماتشون که علیه ما دیگه در ایام اخیر دیگه خیلی آشکاری قابل انکار که نیست، به گونه ای توجیهش بکنن. ولی من با گذره از تالی کاملا موافقم که در واقع در خیلی از موارد این حملات یک سویه داره اتفاق میفته و با فرض اینکه حالا دو جانبه هم هست، کاملا نابرابر و وزنشون متفاوته. آقای دکتر عمرانی، نظر شما در مورد این فرمایش اخیر آقای دکتر میخوام بدونم، آیا شما معتقدید که این حملات یک جانبه است یا یک جنگ در واقع دو طرفه مشاهدش هستیم در حوزه جنگ ترکیبی؟
نکته بسیار خوبی رو آقای دکتر اشاره کردن و شما هم حاشیه خوبی برای این نکته داشتین که در جنگ ترکیبی، در سیر تحول جنگ ها بعد از اینکه آمریکا و شوروی اون جنگ ها رو پشت سر گذاشتن، جنگ به معنای سنتی و لشکرکشی و استفاده از ادوات نظامی به سمت جنگ ترکیبی رفت. خب در جنگ ترکیبی، ترکیبی از رسانه ها، تبلیغات، تحریم های اقتصادی، نبرد های سایبری به عنوان جنگ ترکیبی مطرح میشه. اینکه متخصصین و جامعه دانشگاهی غربی ها اصلا جنگ ترکیبی رو به کشورهای هدف نسبت میدن، حالا اون یکی از دانشمندانشون به نام آقای فرانک هافمن در مقاله‌ای که داشت در سال 2007 اونجا جنگ ترکیبی رو مطرح کرد، رسما از حزب الله و نیروهای نیابتی گفتن اینها گروهایی هستن که از جنگ ترکیبی استفاده میکنن برای ضربه زدن به دشمن قوی تر از خودشون. یعنی کشورهای هدف که کشور ما هم جز اون کشورها حساب میشه در جامعه امروز، از سوی غربی ها متهم میشن که از تکنیک های جنگ ترکیبی، جنگ سایبری و نیروهای نامتقارن اسیمتریک دارن استفاده میکنن علیه اونها. این ادعایی که اونها دارن هرچند در خیلی از موارد اثبات شده نیست، نه تنها در مورد کشور ما، در مورد کشور چین و روسیه هم دارن. حتی در اسناد تعهدات امنیت ملی آمریکا هم چین، روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان دشمنان متخاصم این کشورها که از تکنیک‌های جنگ ترکیبی استفاده می‌کنن نام برده شده. در اون مدلی هم که ما خدمتتون خواهیم گفت، اونها میگن که دشمنان ما، که حالا ما هم جزء دشمنان قرار می‌گیریم، از این ابزارها، از این ابعاد جنگ ترکیبی ما رو مورد هجوم قرار میده. اما آنچه که در واقعیت اتفاق میفته، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، با توجه به سیطره ای که اونها در فضای تبلیغاتی، رسانه‌ای و سایبری دارن، بیشتر حملات از سمت اونهاست. اما این نکته هم باز بر نکته ظریف اینجا که نهفته است که با اینکه همه این حوزه ها رو به واسطه تسلط رسانه‌ای که در اختیار غرب هست علیه کشورهای هدف هست، باز برای فرار از متهم شدن کشورهای ما رو متهم به استفاده از تکنیک‌های جنگ ترکیبی می‌کنن. در حقیقت برداشت من این هست که هر دو طرف علیه هم جنگ ترکیبی دارن و طبیعی هم هست. در جنگ سخت هر دو طرف روش‌های خودشون رو دارن، در جنگ ترکیبی هم اصلاً ما با جنگ ترکیبی هم حالا که دشمن علیه ما شروع کرده میتونیم به عنوان یه فرصت نگاه کنیم و ابزارهایی رو در اختیار ما قرار میده که شاید ما در جنگ سخت اون ابزارها رو نداشته باشیم، در جنگ ترکیبی ابزارهایی که خود اونها علیه ما استفاده میکنه ما به نوعی دیگری بتونیم علیه اونها استفاده بکنیم.
یه شاخص اینجای دکتر در ارزیابی حالا عملکرد دو طرفی که حالا مفروض ما اینه که دارن به طریق جنگ ترکیبی کشور هدفشون رو مورد تهاجم قرار میدن، شاخص اثرگذاریه. ما باید ببینیم که حالا میزان اثرگذاری این در واقع جنگ ترکیبی که داره اعمال میشه چقدر هست. حالا میگم ما لاقل در حوادثی که در لوش یک سال اخیر تو کشور متفاوت افتاد، این میزان اثرگذاری خیلی جدی دیدیم دیگه. حالا چون بالاخره زور و بروز میدانی هم پیدا کرد و در عرصه میدان هم اینو دیدیم، ولی حالا این اثرگذاری در مثلا در کشور غربی هم به همین نسبت بوده یا نه، شاید تنها مثالی که بشه خیلی حالا با جرأت ازش استفاده کرد انتخابات 2016 که خب خود طبقه حاکم و جامعه نخبگانی آمریکا تا مدت‌ها اصرار داشتن که روس‌ها در بین در واقع کمپین انتخاباتی که حالا اونجا در واقع در انتخاباتی که برگزار شد اثرگذاری داشتن روی